ایران هم تصویر زیبای سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی هم اینجا هست. بذارین توضیحات کامل رو عزیز بزرگوارمون بدن و انشاءالله که زیارت اون هم زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام نصیب و روزی همتون بشه. آقا سلام، عزاداری هاتون قبول باشه، بفرمایید اینجا چه خبره؟
اسم رب شهدا و صدیقین، دلیدر فریمن، حسین رهبر آزادگان. امام حسین کسی بود که به ما یاد داد جلوی ظلم نباید سر خم کنیم و همیشه آزاده باشیم. این شعار موکب بین المللی رهبر آزادگان هستش که خدمت شما شنوندگان گفتم، و هدف از این شعاری که ما برای این موکب قرار دادیم این هستش که این فرهنگ شهادت طلبی، این فرهنگ ایثارگری و این فرهنگ ناب امام خمینی که قیامی رو برپا کردن و ثمرش این همه شهید و این انقلاب بود رو به سراسر جهان می‌خوایم مخابره کنیم، چرا که امام حسین علیه السلام هم جلوی ظلم سر خم نکردن. باید این فرهنگ به سرتاسر جهان مخابره بشه. لذا در اینجا ما یک نمایشگاه زدیم، نمایشگاه شهدای بین الملل از سرتاسر جهان، از اقصا نقاط جهان. ما شهدایی داریم که این فرهنگ امام خمینی رو تحقیق کرده بودن، این فرهنگ امام خمینی رو حلاجی کرده بودن و عاشق شهادت بودن. خیلی هاشون مثل شهید عارف الحسینی که از کشور پاکستان هستش، تحت تعالیم امام اومدن اینجا و اعلامیه پخش میکردن علیه شاه. ساواک ایشونو گرفت، گفت بابا شما که پاکستانی هستی، به شما چه ربطی داره انقلاب ایران؟ گفت اسلام در خطره، این انقلاب ایران فقط برای ایران نیست، برای اسلامه. لذا اینکه ایشونو از کشور ایران انداختن بیرون، دیگه نمیتونست بیاد وارد ایران، رفت این فرهنگ امام خمینی رو در پاکستان یه بار دیگه قشنگ انتشار داد و باعث شد که ایشون شهید کنن. گفتن این فرد اگه زنده باشه برای ما خطرناکه.
تصاویر مختلفی الان ما اینجا داریم، شهید فتحی شقاقی، ملیت لبنانی، بنیانگذار جهاد اسلامی فلسطین، شهید سید عبدالله نوری، تاجیکستان، رهبر حزب نهضت اسلامی.
ایشون شهید ادواردو آنیلی، ملیت ایتالیایی، تنها پسر مالک کارخانه ماشینسازی فیات که الان صاحب اون پدر ایشون بالاخره مالک این کارخونه بود. خیلی ایشون پولدار بودن ولی خب ایشون کنجکاو بودن، اومدن کشف کردن دین اسلام رو و حتی بعضی جا گفته میشه که ایشون میخواست اسم خودشو مهدی بذاره. لذا بعد چند وقت نمیدونم میگن جسدش زیر یه پلی پیدا کردن که الان صاحب اون همه کارخونه ها الان یه خواهری داره که یهودی هستش، صاحب اون همه کارخونه اون خواهر یهودیش هستش.
الان این مدعی پاکستانی هم داره پخش میشه، اگه بخوای با زبان خودت با امام رضا علیه السلام یه شعری، یه متنی رو در میان بذاری چیه؟
همین شعری هستش که همین مدام خونده که الان داره در مقابل ما پخش میشه از تلویزیون، آقای ندیم سرور یک شعری خونده. خب بالاخره به این شرایط مناسبه. غم زده آج بابا سه دنیا مولا، آج دشوار انسان کی جینا مولا، اے بلال اور سر سرور کا تمنا مولا، رب سے دل وا دے شفاعت کا خزانہ مولا،
سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام رضا، میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے حاوی میرے مظلوم معین الضعفا، ہو سلام آپ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، یہ دعا
سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، با بخش پایانی هم با ما همراه باشید. Thank you.
گلانه.
شنیدین که میگن طلا در تلاش است، همو شعر معروف که برو کار میکن مگو چیست کار، که سرمایه جاویدانی است کار. ای هم که از واضحات است که تو هر قدر تلاش زیادتر باشد، نصیبت از نعمتهای الهی هم بیشتر است. تو هرچی تلاش زیادتر باشد موفقیتت هم بیشتر است. امام علی علیه السلام در این باره میفرمایند: یاری خدا به تناسب تلاش او به آدم میرسد. موضوع هفته دیگه ما مدیریت هست و این سوال شماست که مدیریت چیست و مدیر کیست؟ انشالله که پیامک های خوب شما را در این زمینه داشته باشیم. مراقب خودتان باشید تا شنبه. خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری مراسم عزاداری سال روز شهادت امام رضا علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. برگزاری مراسم رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام در شهر هرات. تلاش طالبان برای حل دیپلماتیک تنش با تاجیکستان. و دعوت روسیه از طالبان برای حضور در نشست مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی با استناد به کلمات و روایاتی از حضرت امام رضا علیه السلام درباره انتظارات آن حضرت از پیروانشان گفت که عقلانیت و خردورزی در امور، اعتدال یعنی حرکت در طریق ولایت و پرهیز از افراط و تفرید، محور قرار دادن قرآن و سنت در زندگی و اجتماع و پایبندی به قواعد شرع و انجام فرائض جزء انتظارات امام رضا علیه السلام از پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام است. در این مراسم مداح اهل بیت علیهم السلام نیز به مرثیه سرائی و ذکر مصیبت پرداخت. امروز پنجشنبه 30 صفر سال 1443 هجری قمری برابر با 7 اکتبر سال 2021 سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس و مراسم هایی هم به همین زمینه برگزار شد. مراسم ویژه‌ای به مناسبت سالروز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام شب گذشته در شهر هرات برگزار شد. جزئیات را از همکارم محمدی بشنوید.
به مناسبت گرامی داشت از سالروز رحلت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و شهادت دو نواده بزرگوار آن حضرت امام حسن و امام رضا علیهم السلام، مراسم با شکوه شب گذشته در تکیه خانه امامزاده مظفر شهر هرات برگزار شد. حضور مردم در این مراسم پررنگ بود و فعالان و فرهنگیان هرات این رونق و عظمت را نشانه عشق و علاقه مردم به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان دانستند. این مراسم همچنین مراسم خداحافظی با ماه محرم و صفر هم بود. در این دو ماه هراتیان بهتر از هر سال دیگر و در سایه امنیت و اخوت به عزاداری و برگزاری محافل حسینی پرداختند. شهروندان هرات نیز از امنیت و آرامشی که حکم فرما بود و مردم توانستند که در دو ماه گذشته عزاداری هایشان را در سایه امنیت و آرامش سپری کنند خوشحال هستند. مرتضی مهدیان از فرهنگیان و برگزار کنندگان این مراسم باشکوه به رادیو دری گفت امسال با وجود چالش ها و مشکلات فراوان سیاسی اجتماعی در افغانستان باز هم مردم هرات بهتر از هر سال دیگری به عزاداری پرداختند. مهدیان تصریح کرد عشق و علاقه مردم متدین غرب افغانستان نسبت به پیامبر عظیم و شان اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام بیشتر از قبل بود و حسینیه ها و مساجد پر از عزاداران حسینی شده بودند. و ای با بیان این که امسال مراسم های عزاداری چه در دهه محرم، ایام اربعین و آخر ماه صفر با شکوه‌تر از هر سال دیگری برگزار شد، اظهار داشت محافل و گرد همایی های عزاداران در سایه امنیت و اشتراک با شکوه اهل سنت و شیعه ولایت هرات برگزار شد و وحدت در بین مردم نمایان‌تر از هر سال دیگری بود. مهدیان همچنان گفت مراسم شب گذشته نیز به مناسبت آخر ماه صفر و رحلت پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و سلم، شهادت امام حسن و امام رضا علیهم السلام برگزار شد و با آرامش خوب و اشتراک بی‌نظیر مردم به پایان رسید. از سوی هم حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی با ابراز خوشنودی از برگزاری این مراسم گفت که زنده ساختن شعائر الله جل جلاله باعث ایجاد وحدت، دیانت و پایبندی به اصول و مقدسات انسانی می شود و این روند در هرات بهتر از هر سال دیگری تکرار خواهد شد. آقای اسماعیلی علاوه کرد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاک آن حضرت الگوی صبر و استقامت بودند و باید ملت مسلمان افغانستان هم در این عرصه هیچ گونه کوتاهی از خود به خرج ندهند. همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا ایوبی طی سخنرانی در این مراسم گفت نباید طوری زندگی کنیم که هر سال فقط در ماهای محرم و صفر حسینی باشیم. او تاکید کرد که باید لباس عزاداری بپوشیم، سینه زنی کنیم و حرف از ادامه دادن خط امام حسین بزنیم. حجت الاسلام ایوبی تصریح کرد تمام امت اسلامی در تمام عرصه های زندگی حسینی زندگی کنند، به هیچگاهی بر فشارهای به وجود آمده از جانب دشمن نلرزند. مراسم های با شکوه عزاداری در ماهای محرم و صفر در ولایت هرات با شکوه‌تر از هر سال دیگری برگزار شد و تاکید سخنرانان این بود که مردم مسلمان افغانستان باید حسینی زندگی کنند و با افکار و روش و طریقه آن حضرت علیه السلام زندگیشان را رونق بدهند و بهتر از هر زمان دیگری برای کمک برای بشر و انسانیت پیش قدم شوند و در برابر زور و ظلم و تجاوز هرگز سر فرود نیاورند. خبرنگار رادیو دری هرات.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرد که از نمایندگان طالبان برای حضور در نشست قریب الوقوع مسکو دعوت شده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین برای افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد که از نمایندگان طالبان نیز برای حضور در نشست مسکو دعوت خواهد شد. وی بدون ارائه جزئیات درباره سطح حضور طالبان در نشست مسکو گفت که این نشست قرار است که 20 اکتبر برگزار شود. در پی افزایش تنش‌ها بین طالبان و تاجیکستان طی هفته‌های اخیر، یک عضو طالبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک مشکلات جریان دارد. روح الله عمر، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با اظهار به اینکه تاجیکستان همسایه خوب افغانستان است، اعلام کرد که تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک تنش‌های بین افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. وی اظهار داشت که دولت طالبان خواستار رابطه خوب با همه کشورهاست و اجازه استفاده خاک افغانستان علیه دیگر کشورها از جمله تاجیکستان را نخواهد داد. عمر گفت که وزارت خارجه با تمام کشورها در ارتباط است و برای ساختن رابطه خوب تلاش می کند. انشالله با تاجیکستان نیز در مورد تمام موضوعات گفتگو خواهد شد. گفتنی است که رئیس جمهور تاجیکستان پس از تصرف افغانستان توسط طالبان بارها تأکید کرده که در افغانستان باید از طریق انتخابات و بر اساس اراده مردم این کشور یک دولت فراگیر ایجاد شود. طالبان این اظهارات را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته و در واکنش به استقرار نیروهای تاجیکستانی در مرز مشترک دو کشور، هزاران نیرو را در آنجا مستقر کرده است. پس از سفر رسمی وزیر خارجه قطر به کابل و دیدار با سران طالبان، در دومین سفر مقامات بلندپایه کشورهای منطقه به افغانستان، عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در رأس هیئتی وارد کابل شد. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه اعلام کرد که امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه در دیدار با هیئت ازبکستانی اطمینان داد که پس از تحولات اخیر وضعیت افغانستان در حال عادی شدن است. بر اساس این بیانیه، کاملوف نیز با ابراز خرسندی از برقراری نظم و امنیت در افغانستان تصریح کرد که ازبکستان همیشه بر منافع مشترک دو کشور تمرکز کرده و سیاست ازبکستان در قبال افغانستان به مسائل دیگر ارتباط ندارد. وزیر خارجه ازبکستان همچنین ابراز امیدواری کرد که امارت اسلامی افغانستان به زودی جایگاه قوی خود را در جامعه بین‌المللی پیدا خواهد کرد. در ادامه روند خروج اتباع خارجی و افغانستانی، ششمین پرواز چارتر قطری با بیش از 300 سرنشین میدان هوایی کابل را ترک کرد. لؤلؤ الخاطر، دستیار وزارت خارجه قطر، با انتشار توییتی اعلام کرد که ششمین پرواز چارتر حامل بیش از 300 نفر از اتباع افغانستان و شهروندان شماری از دیگر کشورها خاک افغانستان را به مقصد قطر ترک کرد. با گفته این مقام قطری، سرنشینان این پرواز شامل خبرنگاران افغانستانی، اعضای تیم ملی کریکت افغانستان و همچنین اتباع کشورهای ژاپن، بلژیم، ایرلند، بریتانیا، جرمنی، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، سویدن و کانادا بودند. جلسه شورای اخوت اسلامی هرات با مقامات تحریک طالبان در خصوص برگزاری هفته وحدت عنوان گزارش بعدی همکار محمدی از غرب افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان شورای اخوت اسلامی در ولایت هرات با مقامهای اسلامی به هدف همکاری هرچه بیشتر علما و مقامها جهت ایجاد هماهنگی برای تبیین وحدت در جامعه و کار روی هفته وحدت اسلامی دیدار کردند. این دیدار در دفتر شورای اخوت اسلامی با حضور معاون والی و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات صورت گرفت. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت دشمنان اسلام و افغانستان خواستند با نفاق افغانی باعث این شوند تا افغانستان هم سوریه دیگری شود. او افزود با برپایی چنین اجلاس از سوی این نهاد که باعث اخوت و وحدت شود، می تواند این فتنه افغانی های دشمن را خونسا کند. حقانی تاکید کرد امارت اسلامی نه تنها از چنین برنامه های استقبال می کند، بلکه در سطوح بلند نیز از آنها حمایت خواهد کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت باید بین تمام مردم افغانستان اخوت و وحدت باشد و دشمنان افغانستان تنها چیزی که نمیخواهند مردم افغانستان داشته باشند همین برادری و وحدت است. به بیان وی، امارت اسلامی خواستار همین است که دولت و ملت در کنار همدیگر به گونه اخوت و وحدت وار زندگی و در پیشرفت و آینده افغانستان نقش داشته باشند. در همین حال مولوی شیراحمد عمار مهاجر، معاون والی هرات، هم بر اخوت و برادری تاکید کرد. او که در جمع علما و روحانیون تشیع و تسنن سخنرانی میکرد گفت برنامه‌های اخوتی و وحدتی تحت حمایت همه‌جانبه دولت افغانستان است. در ادامه وی بیان کرد که در بین جامعه نهادی باید باشد تا اخوت و برادری را نهادی نکند. با این همه محمد سعید رضازاده معاون شورای اخوت اسلامی ولایت هرات گفت شورای اخوت اسلامی یک نهاد بین مردم و دولت است که از همین جهت این نهاد توان نزدیکسازی ملت و دولت را دارد. معاون شورای اخوت اسلامی ولایت هرات گفت خواسته های این نهاد از مقام های حکومت اسلامی در بحث اول همکاری و حمایت از این نهاد و در ادامه اشتراک مقام های امارت اسلامی در برنامه های مردمی و اخوتی می باشد. این در حالی است که در هفته آینده آغاز میلاد نبی صلی الله علیه و سلم و آغاز هفته وحدت اسلامی در افغانستان و به خصوص در هرات تجلیل خواهد شد. در این هفته همه ساله شورای اخوت اسلامی برنامه های متعدد علمی، اجتماعی و فرهنگی که همه آنها بر پایه اخوت استوار است برگزار می کند. امسال نیز قرار است که از هفته وحدت اسلامی در ولایت هرات با برگزاری سمینارهای علمی، اجتماعی و بخشهای ورزشی با حضور مقامهای امارت اسلامی افغانستان در ولایت هرات گرامی داشت شود. خبرنگار رادیو دری هرات.
برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. برگزاری مراسم رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام در شهر هرات. تلاش طالبان برای حل دیپلماتیک تنش با تاجیکستان. و دعوت روسیه از طالبان برای حضور در نشست مسکو. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با بخش مجلات همراه ما باشید. صدها هزار کشته و زخمی، افزایش حملات تروریستی، مهاجرت و تخریب زیرساخت‌های افغانستان از پیامدهای حمله آمریکا به این کشور است. هفتم اکتبر سال 2001 سال روز حمله نظامی آمریکا و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به افغانستان است که در ظاهر به قصد انتقام حمله به مرکز تجارت تجارت جهانی از القاعده و طالبان و با ادعای تامین امنیت وارد این کشور شدند. اما در گذر زمان تأسیس نظام دموکراسی، مردم سالاری، مبارزه با فساد و مواد مخدر کلمات جذابی بودند که برای جلب رضایت افغانستانی ها سر داده می شد تا مردم افغانستان باور کنند که به مسیر توسعه و نظام مردم سالاری با همکاری آمریکا و غرب در حرکت هستند. اما در عمل چنین اتفاق نیفتاد و بعد از 20 سال حضور آمریکا و غرب در این کشور، امروز مردم افغانستان و کشورهای منطقه همه به این باور رسیدند که آمریکایی‌ها برای تأمین امنیت و توسعه در این کشور حضور نداشته، بلکه دنبال اهداف راهبردی خود بودند. گزارش همکارم یزدانی از کابل را بشنوید.
20 سال قبل در 7 اکتبر سال 2001 به بهانه اینکه طراحی حملات به برج‌های دوقلوی جهانی از خاک افغانستان صورت گرفته است، آمریکا تجاوز 20 سالی خود را به افغانستان آغاز و حکومت طالبان را ساقط کرد. اما امسال که پس از 2 دهه قتل و کشتار از افغانستان خارج می‌شد، طالبان دوباره حاکم افغانستان بودند.
20 سال جنگیری آمریکا. در 20 سال تو آنقدر کینه دل بودی که در 20 سال تمام افغانستان با خاک خون یکسان کردی.
نظر مردم افغانستان درباره 20 سال حضور آمریکا در این کشور.
آمریکا در افغانستان تا که مفادات داشت، اون مفادات آمریکا لگیا بود، مفاداتش خلاص شد، اون رفت از افغانستان رفت.
هر کسی اومده به خاطر نفع خودش کارشو کرده، مردم افغانستان به حال خودش رها کرده رفته. آمریکا هم یکی از ایناست.
در 20 سال اشغالگری آمریکا هیچ جایی از حملات این اشغالگران در افغانستان در امان نماند. دست کم 220 هزار افغان در جنگ آمریکا در افغانستان کشته شدند که یک سوم آنها غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان بودند.
شهیدان کلی
تا الان هیچ نظامی آمریکایی برای قتل و کشتاری که در افغانستان انجام داده محاکمه نشده است.
آخرین مورد یک روز قبل از فرار آمریکایی‌ها از افغانستان قتل عام کودکان در کابل بود. حمله پهپادی که گزارش‌های موثق باعث شد آمریکا اعتراف کند این کودکان داعشی نبودند. اما آمریکا برای افغانستان پس از 20 سال چه میراثی باقی گذاشته است؟
در افغانستان یک کدام به ما مفادی را بپا بجا نموندیم بجز جفا. کشور ما عقب زده شد،
کار نیست، مردم بیچاره است. این ضربه‌ای است که امریکا زد، وطن ما را خراب کرد، رای خود را گرفت رفت، هیچ چیز هم به ما نکرد.
انشاءالله که در تمام دنیا شکست میخوره و تنها چیزی که شد ملت مظلوم ما امروز در فقر و بدبختی و بیچارگی به سر میبره.
امروز زیر ساخت‌های اقتصادی افغانستان ویران و زنگ هشدار وقوع فاجعه انسانی و فروپاشی اقتصادی در این کشور به صدا در آمده است.
البته در این 20 سال آمریکایی‌ها هم جسد 2500 نظامیشان را در افغانستان در تابوت گذاشتند و به کشورشان بردند. این جنگ که طولانی‌ترین جنگ آمریکا لقب گرفت، روزانه 300 میلیون دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه داشت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بله، گزارش همکارم بهنام یزدانی بود از خبرگزاری صدا و سیما در کابل درباره آثار حضور 20 ساله شکست خورده آمریکا در افغانستان. در همین زمینه همکارم قریشی نظرات کامبخش نکویی استاد دانشگاه را جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز 20 سال از حمله آمریکا به افغانستان سپری میشه. آمریکایی ها به اهداف خود در این کشور به نظر شما دست یافته؟
به نام یاد خدا عرض سلام و خسته نباشید. در این رابطه می توان گفت که ایالات متحده آمریکا که 20 سال قبل از امروز به افغانستان در واقع حملات خودش را آغاز کرد، طی این 20 سال در واقع توانست به یک سری اهداف اعلامی که حالا خودش اعلام کرده بود که در واقع حذف گروه القاعده از در واقع افغانستان و همین ترتیب با قتل رساندن یا کشتن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده و مجموعه مؤلفه های دیگری که حالا اینو مطرح کردن، اینا اهدافی هست یا در واقع اون روی کرده هایی هستن که ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی خودش اعلام کرده بود. ولی آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواست که در واقع بتواند یک دولت مبتنی بر مؤلفه های فرهنگی و ارزشی غربی در واقع در افغانستان تاسیس بکند و ضمناً این دولت بتواند که خواسته ها و علایق و اون ارزش هایی که ایالات متحده آمریکا در منطقه مطرح میسازد اونا دنبال بکند، و به همین ترتیب این دولت یکی از متحدین استراتژیکی قدرتمند ایالات متحده آمریکا در منطقه باشد. مثل از اینکه حالا بعضی برخی کشورها متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا در منطقه هستند، مثل حالا ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگری که در حوزه خاورمیانه، شرق دور و جاهای دیگری هستند، و افغانستان تبدیل شود به یک پایگاه نظامی و پایگاه قدرتمند ایالات متحده آمریکا برای به چالش کشاندن برخی قدرت‌ها، برخی کشورهای منطقه که طبیعتاً هژمونی و سلطه آمریکا را در منطقه نمی‌خواستن. ما از این باب اگر نگاه بکنیم، ایالات متحده آمریکا نتوانست به اون خواسته های خودش، به اون مؤلفه های خودش دسترسی پیدا بکند و بتواند از این منطقه و از این منطقه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی بتواند حریفان خودش را به چالش بکشاند. از این راهگذر ما می‌بینیم که 20 سال حضور ایالات متحده آمریکا خواسته های اصلی و در واقع اهداف اصلی ایالات متحده آمریکا را که همان تبدیل شدن افغانستان به یک پایگاه مقتدر ازی باشه در منطقه در واقع به دست نیامده است.
تهاجم آمریکا به افغانستان چقدر میتونه موجه باشه؟
خب ما مسئله حضور و در واقع مسئله لشکرکشی ایالات متحده آمریکا را میتوانیم از دو باب مورد بررسی قرار بدهیم. از یک باب اینکه ایالات متحده آمریکا در اون مقطع تاریخی قربانی حملات گسترده تروریسم حالا جهانی و زعم خودشان شده بود و خواستند که بتوانند این در واقع اون قربانی هایی که حالا به شهروندان آمریکایی ها وادار شده بود و آسیب دیده بودند اون در واقع دوباره تغییر بکند. این یک اصل است که در واقع اینها بر مبنای همون موازی بر مبنای همین روی کرد توانستن که حضور خودشان را در آمریکا در سطح نظامی بنامدل توجیه بکنند و در واقع بر روی کرده های این که ما به دنبال حذف گروه های تروریستی و حذف گروه های مخل در سطح جهان هستیم و اگر ایالات متحده آمریکا در واقع این گروه های تروریستی و گروه های حالا بنیادگرایی دینی که به نحوی بر امنیت کل کشورها در واقع تاثیر دارند حالا اگر نار ما از بین نبریم و دنبال نکنیم دامن تمام کشورهای جهان را میگیرد. ما از این باب اگر نگاه بکنیم یک اندازه میتواند که حالا توجیه بین المللی و توجیه منطقه‌ای را برای حضورشان در افغانستان در واقع اینها قابل درک باشد. ولی ما از باب دیگر اگر نگاه بکنیم، از منظر دیگر اگر نگاه بکنیم، این که ایالات متحده آمریکا با دنبال اهداف سیاسی و اهداف اقتصادی و اهداف امنیتی خودش در منطقه بود قابل درک و قابل موجه نیست. به دلیل از این که اگر در واقع گروه هایی که به نحوی به دنبال استقرار یک دولت مبتنی بر ارزش های دموکراسی و انتخابات بود اگر نارا حمایت میکردن، تمویل تجهیز میکردن، حالا نه تمویل تجهیز به معنای اینکه حالا اینا ارتش بفرستن، لشکر بفرستن، ولی حاضر اقتصادی، ولی حاضر لوجستیکی، اگر نه جبهه مقاومت را در اون مقطع زمانی اینا تمویل و تجهیز میکردن و خودشان صریحا و رسما مداخله نمیکردن، حالا در واقع ما به این وضعیت نمیرسیدیم. از این راه گذر اگر ما نگاه بکنیم هیچ گونه توجیه عقلی و ارزشی که حالا ایالات متحده آمریکا به منطقه لشکر کشی بکند در واقع نداشته و نخواهد هم داشت.
تبعات تهاجم آمریکا و همکارانش برای افغانستان و مردم این کشور چی بوده؟
خب هر مداخله یک تبعاتی در واقع منفی دارد که ما نمیتوانیم در واقع اونها را چشم پوشی بکنیم و حالا پنهان بسازیم. اول اینکه حضور ایالات متحده آمریکا طی 20 سال در افغانستان متاسفانه نتوانست که زیربناهای اقتصادی، زیربناهای فرهنگی و حداقل یک دولت مستحکم وسیع البنیادی را که بتواند حلال مشکلات مردم افغانستان باشد در واقع را پاسخ نداد. این یک بحث. بحث دیگر اینکه در واقع دامنه گروه‌های افراطی و گروه‌های اسلامگرای تندرو را وسیع‌تر و قدرتمندتر ساخت و به نحوی حساسیت‌های منطقه‌ای را در واقع در افغانستان به وجود آورد و کشورهای منطقه حضور ایالات متحده آمریکا را خطر برای منافع ملی خودشان، برای امنیت خودشان در واقع اینا می‌دیدند. بنابر این ما اگر در یک چشم‌انداز کوتاه بتوانیم این مورد را بررسی کنیم می‌توانیم که متأسفانه حضور ایالات متحده آمریکا پیش از این که مفید و مفید برای افغانستان باشد مخرب بوده است در بود اقتصادی، در بود امنیتی و در بود در واقع نظامی و اطلاعاتی و همچنان در بود حالا آموزش و پرورش و مجموع این مؤلفه های دیگری. یعنی این حضور پیش از این که یک حضور مبتنی بر اون مؤلفه های شهروندی و مؤلفه های حقوق بشری و یک سری مؤلفه های دیگری باشد بیشتر توانست که زمینه های گسترش بنیادگرایی دینی و افراطیت را در منطقه به وجود بیاد و کشورهای منطقه را در برابر افغانستان در واقع حساس جلوه بدهد. از این راه گذر هم در بود اقتصادی، هم در بود فرهنگی و هم در بود سیاست های منطقه و فرامنطقه افغانستان به یک پرتگاه رفت که حالا امروز ما میبینیم وضعیتش در چه حالی هست و متاسفانه هیچ گونه زیربناهای مقتدر و قدرتمند وجود ندارد و یک دولت بر سر اقتدار آمده که این دولت هم بر مبنای اون ارزش ها و مؤلفه هایی که حالا دارن خودشان تعریف میکنن جامعه افغانستان را به نحوی دوباره باز آفرینی میکنن که از این راه گذر تمام این بدبختی ها و چالش هایی که حالا امروز ما با این مواجه هستیم پیامد حضور قدرتمند ایالات متحده آمریکا طی 20 سال بوده و این پیامدها قابل درک و قابل توضیح و قابل در واقع بررسی هست.
بزرگترین دستاورد آمریکا و نقطه ضعف آمریکا در ظرف 20 سال گذشته در افغانستان از نظر شما چیست؟
خب ایالات متحده آمریکا در 20 سال حضورشان که حالا در افغانستان داشتند، اتفاقا یک سری مؤلفه های را خودشان مطرح کردند که به این دستاوردها در واقع ما دست پیدا کردیم. یکی این که به قتل رساندن رهبر القاعده آقای اسامه بن لادن در 2011 و به همین ترتیب حذف گروه های بنیادگرایی که بیشتر تفکر جهانی برای گسترش اسلام سیاسی حالا داشتن و به همین ترتیب یک سری مؤلفه های دیگری که حالا به زعم خودشان اینا دستاوردهایی بودن که بیشتر برای خودشان بوده و مطرح کردن که ما با اون روی کرده ها در واقع با اون خواسته ها دست پیدا کردیم. اما ما اگر یک چشم اندازگه نگاه بکنیم، متاسفانه ایالات متحده آمریکا به باور مردم افغانستان پیش از این که دستاوردهای مستحکم و منظم برای افغانستان داشته باشد، پیامده های یا نقاط ضعف بسیار مستحکم هم داشته است. از جمله این که نتوانست یک دولت پاسخگو و مقتدر و منظم را در کابل تأسیس بکند و این دولت بتواند هم منافع ملی افغانستان را و هم منافع حالا متحدین ایالات متحده آمریکا را و هم منافع حالا آمریکا را در واقع تبیین بکند و در واقع روشن بسازد که از چی مسیرهای به این کشورهای منطقه و جاهای دیگری مطرح می‌سازد. این نقاط ضعف اولی بوده در ساختن یک دولت فراگیر، یک دولت مستحکم که ایالات متحده آمریکا در واقع نتوانست را حالا بنیانگذاری بکند. دوم این که حمایت گسترده ایالات متحده آمریکا از نخبگان و از در واقع تکنوکرات های فساد پیشه‌ای که به هیچ چیزی به هیچ ارزشی در واقع باور نداشتند، فقط متوجه این بودند که چگونه سرمایه های مردم را، کمک هایی که جامعه جهانی برای شهروندان افغانستان در واقع کمک میکند، اینها را دزدی بکنند، سرقت بکنند و دوباره در واقع به بانک های بین المللی و به جاهایی که در واقع خودشان شهروند هستند دوباره انتقال بدهند. که ما این وضعیت را هم دیدیم که اینم بزرگترین و در واقع نقاط اساسی هست که حالا آمریکایی ها در این حوزه متاسفانه برداشتن و جامعه افغانستان را حالا به بحران کشاندند. نقاط ضعف دیگری که ایالات متحده آمریکا در افغانستان در واقع داشت، ایالات متحده آمریکا توانست که افغانستان را به یک منطقه بی‌ثبات و به یک منطقه منازعه بسیار خطرناک تبدیل بکند. شما میبینید امروزه برآمدن ایالات متحده آمریکا بدون یک مسئولیتی امنیتی و پاسخگویی برای شهروندان افغانستان، افغانستان را تبدیل کرده به یک مرکز شبکه ها و گروه های افراطی قدرتمندی که هر از گاهی می توانند وضعیت افغانستان را در واقع بکشانند به چالش های امنیتی و چالش های در واقع استخباراتی منطقه و فرامنطقه. و امروز تمام کشورهای منطقه احساس خطر و احساس نارامی میکنند که اینها نقاط ضعفی هستند که ایالات متحده آمریکا متاسفانه به میراث برای مردم افغانستان گذاشته و اینها در آینده های نه چندان در واقع نزدیکی پاک نخواهند شد و این میراثشون احتمالا سالهای دوری هم واگذار شد.
بله، گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی با کامبخش نکویی استاد دانشگاه کابل را تقدیم شما کردیم درباره حضور 20 ساله شکست خورده آمریکا در افغانستان. از این لحظه با مجله 2 این سرویس خبری در خدمت شما خواهیم بود. امروز همزمان با 30 ماه صفر 15 میزان در ایران که سال روز شهادت امام رؤوف حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام است، سراسر ایران اسلامی به خصوص شهر مشهد مقدس و حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سیاه پوش بود و سوگوار.
وقتی گناه آمدم شاه پناه
امام رضا علیه السلام فرزند امام موسی کاظم علیه السلام 20 سال امامت امت اسلامی را بر عهده داشتند که این سالها همزمان با خلافت هارون امین و مأمون عباسی بود. ایشان پیش از سفر به خراسان در مدینه زندگی می‌کرد و در سال 200 یا 201 هجری قمری به دستور مأمون و به اجبار او به مرو هجرت کرد و با تهدید و اکراه ولایت عهدی مأمون را پذیرفت. بر اساس نقل مشهور، امام رضا علیه السلام آخر ماه صفر سال 203 قمری در 55 سالگی در توس خراسان به دست مأمون به شهادت رسید و در مکانی به نام بقعه هارونیه به خاک سپرده شد که این مکان اکنون زیارتگاه همه دلهای عاشق خاندان رسالت است. در سالهای گذشته همزمان با آخرین روز ماه صفر سال روز شهادت حضرت سامن الحجاج امام رضا علیه السلام، شهر مشهد میادگاه هیئت‌های گسترده سینه‌زنی و زنجیرزنی بود که از جای جای ایران و دیگر کشورهای اسلامی می آمدند و در سوگ امام بزرگوار خیش عزاداری می کردند. اما در دو سال اخیر به علت گسترش بیماری کرونا محدودیت‌های ویژه‌ای برای برپایی این آیین‌ها اعمال می شود. در همین پیوند مراسم عزاداری سال روز شهادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی در این مراسم با استناد به کرامات و روایاتی از حضرت امام رضا علیه السلام درباره انتظارات آن حضرت از پیروانشان گفت که عقلانیت و خردورزی در امور، اعتدال یعنی حرکت در طریق ولایت و پرهیز از افراط و تفرید، محور قرار دادن قرآن و سنت در زندگی و اجتماع و پایبندی به قواعد شرع و انجام فرائض جزو انتظارات امام رضا علیه السلام از پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام است. در همین حال آیین سنتی خطبه خوانی شب شهادت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام دیشب با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس برگزار شد. در این آیین سنتی خادمان بارگاه منور رضوی در حالی که لاله‌های شمع در دست داشتند گرداگرد صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر حلقه زدند و با ساحت مقدس حضرت امام رضا علیه السلام ادای احترام کردند. مراسم شام غریبان حضرت امام رضا علیه السلام نیز امشب پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی و در سرک‌های اطراف حرم مطهر در مشهد مقدس در حال برگزاری است. خانم مبینه سائی خیراندیش یک تن از دستاندارکاران امور رسانه‌ای و استاد دانشگاه و مسئول پیشین دفتر نی یعنی دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در شمال کشور با خبرنگار ما درباره فعالیت و مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان گفت که داشتن رسانه‌های آزاد ارزش و دستاورد مردم افغانستان بود که با تحولات اخیر این دستاورد اکنون به چالش کشیده شده است. وی گفت ادامه روند فعلی در افغانستان با فاصله گرفتن مردم از رسانه‌های داخلی خواهد انجامید. خانم خیراندیش گفت
شما باید بگوییم متاسفانه آنچنانه که در گذشته افغانستان مثلا افغانستان و ارزش‌های فرهنگی افغانستان داشتن رسانه‌های آزاد و اداراتونی و کنی دسترسی به اطلاعات بود که تمام نشست ها برنامه های کلان خارجی و همچنان میان مردم افغانستان در اونان یک اعتماد متاسفانه امروز ما مو ارزش و دستاورد مهم نداریم. نبود رسانه های آزاد، مشکلات دسترسی به اطلاعات، نبود کارکنان مسلکی در رسانه ها خصوصا بانوان که در این تعاملات یا از افغانستان بیرون شدن یا وقت تغییرات موجود و فضای ناامن یا نامسئول کار برشان از کار رسانه‌ای که اینجا تمام اینا دست به دست هم داده چالش بزرگ را به خطر دسترسی به اطلاعات به مردم افغانستان دان جدا آورده. اگر که شما ظاهران از سنا را میبینید که فعالیت دارن ادهش در افغانستان، باید توجه به اینکه تعداد زیاد باشن، ایان دو فعالیت ندارن ولی یک تعداد وجود دارن و در میل شما برنامه هایی را میبینید، نه به اطلاع رسانی را میبینید. ولی مردم افغانستان که در تحصیل سال شاید در صحبت های کلان رسانه ای در افغانستان دیدن و یگانه مرجع اعتمادشان رسانه افغانستان بود، اینا میدانند که اطلاع رسانی در افغانستان و چسخش اطلاع رسانی آنچنانه که در گذشته نیاز مردم بود و مردم باور اعتماد داشت، به اساس تغییر سوال پیش آمده و بعضی اصول و پالیسی هایی که امارت اسلامی در افغانستان به وجود آورده، امروز نمیتوانند اطلاعات واقعی و شفاف مربوط مردم افغانستان را بیارند. شما میبینیم که ما بیشتر اطلاعات به نهر شایه یا واقعیش در صفحات اجتماعی میخوانیم یا بیشتر از این اطلاعات از طریق رسانه های بیرون از افغانستان به نشر میرسه. این نشان دهنده از این است که ما نمیتونیم این اطلاعات در رسانه های داخلی افغانستان داشته باشیم. پس اگر این روند این شکل ادامه پیدا کنه، یک طرف چالش کلانی خود بود که دیگه مردم اعتماد به رسانه های داخلی نمیکنند و رابطه مردم با رسانه های داخلی در افغانستان فاصله میگیره، مردم نمیتونند که به رسانه اعتماد کنند. پس نه تا 20 سال قبل یا 30 سال قبل مردم دوباره رجوع کردند به رسانه اطلاعات از طریق رسانه های خارجی. بنابراین چرا صفحات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام اینا باعث شده که مردم یک مقدار اخبار از اینجا بگیرن، حتی بعضی ویدیوها و کلیپهایی که برمیگرده به چگونگی و اهمیت مردم و چگونگی زندگی مردم و اجتماعی زندگی تقاضا میکنه. و جامعه جهانی کشورهای دیگر از قضایای افغانستان حکومت فعلی که ظاهرا دارای اهمیت خود بر مردم و بر جامعه جهانی نشان میده، خواهش تقاضای ما این است که لطفا اعتماد را که مردم و ارزش را که مردم در جریان این سال گذشته از آدرس رسانه به دست آورده بودند و رسانه را یک مرجع مهم اطلاع رسانی میدانسته، همین ارزش ها را از مردم نگیرند. وقتی مردم به رسانه ها اعتماد نمیکنند، به این معناست که به حکومت اعتماد نمیکنند. وقتی مردم اطلاعات رسانه را قبول نمیکنند، به احتمال که مردم دیگه در عمو چرخش اطلاع رسانی کنار بشر قرار ندارن. بل این رو خواهش ما خواست ما را خواست مونی است که در قضا رسانه ها با آزادی بیان و حضور بانوان در رسانه ها، موجودیت افراد مکلکی و عدم مداخله در کار رسانه را این ها چیزی بگیرن و دوباره اجازه بدن که رسانه ها روند قبلی خود ادامه بکسن و جهانیان هم توجه داشته باشه و یکی کار اطلاع رسانی در افغانستان با توجه به خواست مردم و با توجه به معیارهای بین المللی پیش میره.
ترکیه با بروزرسانی مقررات سفر به این کشور محدودیت‌هایی را برای سفر اتباع افغانستان تعیین کرد. بنابر بخشنامه‌ای که به تازگی به دست دفاتر خدمات مسافرت جهانگردی و هواپیمایی کشور رسیده است، ترکیه با بروزرسانی مقررات سفر به این کشور اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی پذیرش مسافران با تابعیت افغانستانی برای انجام سفر به کشور ترکیه امکان پذیر نیست. ترکیه با تازگی در بخش‌هایی از مرز زمینی مشترک با ایران دیوار کشیده است که بنابر اعلام دولت این کشور، بخشی از هدف این دیوار کشی مقابله با مهاجرت روزافزون افغانستانی‌ها از مرز ایران است. سفارت افغانستان در ریاض طی بیانیه اعلام کرد که 114 نفر از اتباع افغانستان پس از آزادی از زندان‌های عربستان به افغانستان انتقال یافتند. سفارت افغانستان در ریاض با انتشار بیانیه اعلام کرد که 114 نفر از اتباع افغانستان پس از آزادی از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های عربستان با یک پرواز به افغانستان منتقل شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، این افراد به دلایل مختلف از جمله پایان روادید اقامتی، پایان روادید عمره و زیارتی و دیگر موارد توسط دولت عربستان توقیف شده بودند. بیانیه همچنین می‌افزاید که در روزهای آینده نیز قرار است که روند انتقال زندانیان افغانستانی از عربستان ادامه یابد، اما درباره شمار این زندانیان جزئیاتی ارائه نکرده است. گفتنی است که بسیاری از کارگران افغانستانی به دلیل مشکلات مالی برای کار به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی می روند و بسیاری از آنها بدون تفهیم اتهام و یا دادگاه عادلانه گرفتار زندان می شوند. عربستان در سالهای اخیر نیز تلاش برای نفوذ و شیوع وهابیت را در افغانستان افزایش داده که ایجاد دانشگاه و توزیع کتب آموزشی از جمله این تلاش هاست. و آذرتاش آذرنوش عضو شورای عالی و مشاور عالی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی در پی مدت بیماری در سن 84 سالگی در تهران از دنیا رفت. استاد آذرنوش نویسنده و محقق در زبان و ادبیات عرب، استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و چهره ماندگار ادبیات عرب در ایران بود. او همچنین سالها مدیریت بخش ادبیات عرب مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی را بر عهده داشت. از مهمترین آثار آذرتاش آذرنوش ترجمه فتوح البلدان بلازری بخش مربوط به ایران و موسیقی کبیر ابو نصر فارابی است. آثار تألیفی آذرنوش نیز در حوزه ایران شناسی و در پیوند با زبان فارسی اهمیت خاص دارد، مانند فرهنگ عربی با فارسی، چالش میان فارسی و عربی و راه‌های نفوذ فرهنگ ایرانی در عصر جاهلی. مجموعه مقالات آذرنوش با عنوان در باب ادب تازی در 3 جلد با کوشش رضوان مسا در سلسله انتشارات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده است. پایان این بخش خبری. وقتتان بخیر.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی‌دانم.
بر روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. فرصت دست داد تا بار دیگر از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران به شما شنوندگان خوب همراه سلام گرم را تقدیم کنیم. سلام و سلامتی قرین لحظاتتان باشد. با پارچه های تمثیلی از حکایات شیرین زبان و فرهنگ غنی پارسی خدمت رسیدیم تا لحظات را گوش به الهام و تجربیات بی بدیل این حکایات بسپاریم. حکایاتی که از قلم بزرگان همچون سعدی در گلستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات جاری و جاودانه شده است. هر کس از سعدی شیرین سخن چیزی بشنود، حلاوت آن تا پایان عمر بر خاطرش میماند و در هر فرصتی این شیرینی را با نقل این حکایات با اطرافیانش تقسیم میکند. پارچه تمثیلی حکایت امروز من که کاریست از گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم میکنیم. عنوان این حکایت آزمون است که با هم میشنویم.
آی بر من اگر چنان کنم که سبب ساز خشم اربابم شوم.
اما چنین کردی؟
به خدا سوگند که چنین نخواستم، تنها به حکم وظیفه آنچه در دل داشتم بر زبان آوردم.
پس در دل مباشر ما این است که اربابش نه به حکم دانش و اندیشه و قدرت و هیبت و توان خود، که به سبب اقبال نیک روزگاری چنین یافته. وای بر من.
من هیچگاه چنین نگفتم.
پس چه گفتی؟
گفتم آدمیزاد سزاوار تمام آن چیزهایی که به کف می آورد نیست. بسیار از اوقاتی که در آن نظر پروردگار بر آدمیان است. آنچه ما آن را اقبال خوش می خوانیم که به سبب آن به عوض غرور باید که شاکر بود. خطا کردم؟
آنچه تو کردی این است ما را خشمگین ساخته ای.
و برای جبران این خطا چه باید بکنم؟
به میدان شهر می رویم. پس من آزمونی می نهم که هر که خواست در آن شرکت جوید و برایش پاداشی به سزا قرار خواهم داد. آنگاه تو خواهی دید آیا اقبال نیک برنده آن آزمون خواهد شد یا مهارت و قدرت.
اما سخن من چیز دیگری بود.
تمام شد. اما اکنون راهی میدان شهر می شویم و تو اگر مغلوب این بازی که خود آغاز کرده ای شوی، سرانجام تلخی خواهی داشت. قراولان بگویید بر اسب‌ها بنشینند، به میدان شهر می رویم.
گوش دارید مردمان که امیر این دیار با شما سخن خواهد گفت.
ای مردمان گوش دارید، بی تردید در اینجا در میدان بزرگ شهر گرد آمده اید، در آن حال که نمی دانید سبب این هیاهو چیست. پس با خود می گویید از چه من با خدم و حشم به میدان شهر آمده ام.
از چه با خدم و حشم به میدان شهر آمده
ای؟ با شما خواهم گفت. گوش دارید، هر که در خود مهارت تیر افکندن می بیند پیش آید، یا هر که در میان خیشان و دوستان تیرانداز ماهر و توانایی میشناسد که در این کار خبره است، او را به میدان شهر بخوانید. بی تردید این بار میپرسید از چه؟
آری از چه؟
اینجا بنگرید، بر این انگشتری نگینی هست که از قدر و قیمت طعنه به خزانه حکومتی میزند. حال این انگشتری از انگشت بیرون می کنم و بر پایه محکم می سازم. هر که بتواند تیری بپراند که از میان حلقه این انگشتری بگذرد و به سوی دیگرش رود، این انگشتری را به او خواهم بخشید. باشد که آنان که نمی دانند بدانند آنچه روزگار آدمیان دیگر می کند دستان توانای خودشان است، نه بخت و اقبال از راه رسیده. پس هر تیرانداز به قدر پراندن یک تیر فرصت دارد. حال آنان که هستند این پیغام به ایشان که نیستند برسانند، چرا که تا ساعتی دیگر پیکار بر سر به دست آوردن انگشتری آغاز می شود.
Thank you.
تیراندازی دیگر به میدان می آید؟
آره تیراندازی دیگر به میدان می آید. به گمانم این بار براستی باید از آن انگشتری گرانبها و خاتم بیمانندش دل بردارد، چرا که این تیرانداز را نیک می شود. او مهارتی شگفت